20% رو بپردازه. آقای دادخواه، همین امروز یه مراجعه داشته باشین با آقای دکتر شهیر استانداری استان اصفهان تا ببینیم به کجا میرسه. نتیجه رو به برنامه حتما خبر بدین، پیامک بکنید به 30036. سپاسگزارم از دو مهمان عزیزمون آقای دادخواه و آقای شهیر گرامی و شما شنونده ها تا فردا 9 صبح بدرود.
ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. افتتاح سد مرزی قیز قلعه‌سی، بزرگترین طرح آبی ایران و جمهوری آذربایجان در مرز خداآفرین، امروز با حضور رؤسای جمهور دو کشور. موفقیت نخبگان دانشمندان در تولید و طراحی سامانه پایش و مدیریت مصرف برق، این محصول فناورانه پیش از این از یک کشور اروپایی با 10 برابر قیمت محصول داخلی وارد کشور می‌شد. و گلایه کشاورزان از تأخیر اعلام قیمت جو بر اساس قانون خرید تضمینی، قیمت‌ها باید تا انتهای تیر پارسال تعیین می‌شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما سروران گرامی، هممیهنان عزیزم. به بخش خبری 9:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. بنده درویش حسینی افتخار همراهی شما خوبان را تا پایان این بخش خبری دارم. دستور رئیس جمهور به معاون علمی فناوری برای تدوین طرح حمایتی از فعالان فضای مجازی. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی به معاون علمی و فناوری ماموریت داد با تشکیل کارگروهی ویژه، برنامه‌ها و راهکارهای لازم را برای تقویت سرمایه انسانی از جمله ایجاد مشوق‌های لازم و برطرف کردن موانع پیش روی فعالین حوزه فضای مجازی تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کنند. سد مرزی قیز قلعه‌سی روی رودخانه ارس در مرز ایران و جمهوری آذربایجان امروز به بهره برداری می رسد. ظرفیت این سد 62 میلیون متر مکعب است و با افتتاح آن بزرگترین شبکه آبیاری زهکشی شمال غرب کشور تأمین می شود. سد خداآفرین نیز همزمان با افتتاح سد قیز قلعه‌سی روی رودخانه مرزی ارس به بهره برداری رسمی می رسد. این دو سد با توان و دانش مهندسان ایرانی و با اعتبار و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و جمهوری آذربایجان طراحی و احداث شده است. پایان نمایشگاه کتاب تهران. نمایشگاهی که امسال فضای ارائه کتاب آن 30% بیشتر بود و از نظر میزان فروش در مقایسه با سال قبل با فروش بیش از 500 میلیارد تومانی افزایش 1.5 برابری را تجربه کرد.
نمایشگاهی که اهالی یک شهر را با کتاب همراه کرد، با 70,000 عنوان کتاب‌های چاپ اول که تولدشان را با نمایشگاه جشن گرفتند.
من 3 تا فرزند دیگه هم دارم، منزل هستن، اومدم برای اونا خرید کنم. دوست دارم اهل تفکر باشن.
نمایشگاهی که مخاطبانی دارد از همه رنگ.
نمایشگاه رو دیدی؟
بله.
چطور بود؟
خیلی خوب، کتاب‌های متنوعی داشت. غرفه های زیادی داشت، کتاباش خوب بود.
نمایشگاهی که مخاطبانش کتاب ها را با خود به دوردست ها میبرند.
در نمایشگاه میچرخیم و کتاب هایی که مورد نیاز هست در اسرع وقت به دست روستایان عزیزمون در شهرستان علی گودرز و استان لرستان میرسونیم.
امسال نظرسنجی های نمایشگاهی قوت گرفت. مثلا 81% از بازدید کنندگان از وضعیت محیطی نمایشگاه راضی بودند.
خیلی زحمت کشیده شده براش.
71% هم از تنوع موضوعی کتاب ها رضایت داشتند.
شما این فرصت رو داری که هر کتابی رو در هر زمینه‌ای که می‌خوایم اینجا پیدا بکنی،
همه جور کتابو داره.
و مخاطبان نکاتی هم مطرح کردند درباره روش‌های معرفی و دسترسی به کتاب‌ها در فضای نمایشگاه.
شاید اگر تشویق بشن غرفه‌دارا که از روش‌های حالا بازاریابی جدیدتری مشاوره گرفتن استفاده کنن، چون هر سال داره برگزار میشه و شاید خیلی تغییر حداقل مثلا من به عنوان مراجع احساس نمیکنم.
میشه گفت اطلاع رسانی از بابت راهروها غرفه ها یه کمی سردرگمی داشت.
نمایشگاهی که اخبارش با انواع و اقسام وسایل ارتباط جمعی منعکس میشود و مسافرانش را به یک مقصد میرساند.
ایستگاه شهید بهشتی، مسافرین محترم به نمایشگاه کتاب خوش آمدید.
فعالان نشر یک انتظار دارند، اینکه کتاب‌هایی که از نمایشگاه خریداری شدند خوانده شوند تا این نمایشگاه هم گامی باشد در جهت ارتقای فرهنگ مطالعه. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز به کار 25 نمایشگاه سلامت ایران. این نمایشگاه دیروز افتتاح شد و در حاشیه آن از 15 مسئول دانش بنیان در حوزه سلامت رونمایی شد. بیش از 12 کشور و 80 هیئت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی بزرگترین رویداد سلامت محور کشور است.
کنترل قیمت بوده برای مصرف کننده نهایی.
نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با عنوان صنعت سلامت ایران. نمایشگاهی با حضور 680 شرکت داخلی که فرصتی برای ذی‌نفعان حوزه سلامت فراهم کرده تا با تازه ترین تولیدات آشنا شوند.
در نمایشگاه امسال بیش از 50 شرکت از 12 کشور جهان هم حضور دارند.
مسلمی، رئیس انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی:
کشور چین و روسیه به صورت پاویون هستن، یعنی تعداد زیادی از شرکت‌ها رو به صورت پاویون با خودشون آوردن، اما کشورهای دیگه مثل ترکیه، سوئیس، اتریش و هندوستان و پاکستان اینا به صورت انفرادی در نمایشگاه حاضر هستن.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از 15 محصول دانش بنیان در حوزه‌های مختلف از جمله تصویربرداری، لوازم مصرفی، دستگاه‌های تنفسی و کیت‌های آزمایشگاهی رونمایی شد. عظیم‌زاده، تولیدکننده تجهیزات پزشکی:
محصولی که رونمایی شد دستگاه بیهوشی در واقع مدل جدید هست، به 14 تا کشور جهان هم صادرات داشتیم.
عرب، تولیدکننده تجهیزات پزشکی:
دستگاه رادیولوژی پورتابل تلسکوپیه که بار اول در واقع ساخته شده، میتونه تمام نیاز بخشای ICU و CCU رو تامین بکنه.
در این مراسم تولید کنندگان از مشکلاتشان گفتند، مشکلاتی که با عرض ترجیحی گره خورده و توان رقابت رو از آنها گرفته.
چندگانگی سیاست گذاری وجود داره. از این طرف من تولید کننده با کارگر ایرانی دارم این رو تولید میکنم، ولی از این طرف واردات با 4200ه.
محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
برای اینکه در واقع شوک به بازار وارد نشه، ما یارانه ارزی رو از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌کنیم بر اساس توانمندی شرکت‌های تأمین کننده و حمایت بانک‌های عامل. برنامه‌ریزی این داره انجام میشه، به تدریج داریم از مرحله در واقع ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره جابجا می‌کنیم ارز رو. بخشی از اقلام ما این انتقال براشون انجام گرفته، برای یه بخش باقی مونده که فکر می‌کنم کمتر از 800 میلیون دلار هستم، ان شاءالله تلاش می‌کنیم امسال نهایی کنیم همه انتقال رو.
در حال حاضر 2000 شرکت تولیدی در حوزه تجهیزات پزشکی کشور فعالند. شرکت‌هایی که سهمشان از بازار داخلی 3 میلیارد دلاری این حوزه 1 میلیارد دلار است.
قرار است در طی 4 روز برگزاری نمایشگاه 80 هیئت خارجی در قالب 240 نفر از آن بازدید کنند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
گلایه کشاورزان از تأخیر اعلام قیمت جو به فصل برداشت محصول رسید. بر اساس قانون خرید تضمینی، قیمت‌ها باید تا انتهای تیر پارسال تعیین می‌شد. به گفته یه دبیر شورای قیمتگذاری محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی جو در کمیسیون شورای قیمتگذاری تعیین شده، اما برای اعلام باید جلسه شورا با حضور وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شود. در یک چهارم حوزه‌های آبخیز مرزی کشور عملیات آبخیزداری انجام شده. به گفته یه مشاور وزیر جهاد کشاورزی، با آبخیزداری و آبخانداری در مرزهای کشور از خروج 70% روان آبها جلوگیری می شود.
الان جاده ترانزیتیه، اند زابل شکلی آب پیدا نمیشه، این همه آب میره.
طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، به طور متوسط در سال 7 میلیارد متر مکعب روان آب از مرزهای ساحلی جنوب کشور خارج میشود.
سیل شدید استان اصفهان
نمونه آن استان سیستان و بلوچستان است. 10 میلیارد متر مکعب باران در اصفهان و فروردین در این استان بارید که حدود 7 میلیارد متر مکعبش به دریا ریخت. آقای شریفی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی:
نزدیک دریا به محضی که بارندگی صورت میگیره با سرعت حتی از 300 کیلومتری هم که بخواد یادی میزرده به سر اشتادشون به دریا میرسونه.
چند درصد میشه؟
90%.
بر اساس مطالعات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی، سالانه حدود 14 میلیارد متر مکعب سیلاب و روان آب از مرزهای کشور خارج میشود. آقای غریب رضا، پژوهشگر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:
در حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان نزدیک به 7 میلیارد متر مکعب رو برآورد کردن که از دسترس خارج میشه. دریای خزر تقریبا 6.1 میلیارد متر مکعب.
این میزان هدر رفت معادل 7 برابر ظرفیت کامل تمام 13 سد استان سیستان و بلوچستان و 4 برابر نیاز آبی این استان است. آقای غریب رضا، پژوهشگر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:
به دلیل اینکه متاسفانه در بسیاری از حوزه‌های آبخیز ساحلی ما عملیات آبخیزداری انجام نشده.
مساحت حوزه‌های آبخیز مرزی کشورمان 74 میلیون هکتار است که در 18 میلیون هکتار آن عملیات آبخیزداری انجام شده. آقای قرمز ششمه، رئیس گروه پژوهشی و توسعه آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:
23 میلیون هکتار مطالعه داریم، حدود 17.6 میلیون هکتار اجرا و در دست اجرا در این منطقه داریم. 25% از این اراضی در واقع کارهای آبخیزداری انجام شده.
نتایج تحقیقات پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نشان می‌دهد اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری می‌تواند 70% از میزان هدررفت سیلاب‌ها و روان آبها جلوگیری کند.
10 میلیارد متر مکعب در سال ما میتونیم به طور در واقع پتانسیل این کشور داره که بتونه این هرز آبها رو مدیریت بکنه.
بر اساس آمار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، با کنترل روان آبهایی که از کشور خارج میشود 10% به آب قابل مدیریت کشور اضافه میشود که این میزان 5 برابر ذخیره آب کل سدهای استان سیستان و بلوچستان و بیش از 2 برابر نیاز آب شرب کشور است. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تأخیرهای مکرر در پرداخت خسارت حوادث طبیعی. به گفته که مسئولان صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، از اوایل امسال تا کنون استانهای گلستان، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کوکیلویه و بوی رحمت، هرمزگان و خوزستان هنوز خسارت حوادث طبیعی استان خود را اعلام نکردند.
3 ماه پیش رانش زمین خانه‌اش را با خاک یکسان کرد. برای التیام این دردها قرار شد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بخشی از خسارت خانه‌ها را بر عهده بگیرد، اما تأخیرها در پرداخت این خسارت‌ها مردم را گله‌مند کرده.
نزدیک 40 روزه ما کانکس آوردن، تو این کانکس زندگی میکنیم.
ارسال اطلاعات خسارت ها البته باید از استانداری ها آغاز شود و پس از آن صندوق فرایند ارزیابی و پرداخت را آغاز میکند، فرایندی که طبق قانون باید حداکثر 2 هفته‌ای انجام شود، اما تاخیرها گاهی به چند ماه میرسد، مانند استان لرستان که در 2 سال گذشته دچار سیل زدگی شد، اما استانداری هنوز هیچ خسارتی اعلام نکرده. پازوکی، مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان:
من مصاحبه نمی کنم آقا.
استانداری های کرمانشاه، کرمان، هرمزگان، خوزستان و کوهگیلویه و بوی رحمت هم که امسال درگیر حوادث طبیعی شده اند، هر کدام برای ثبت خسارت ها قولی دادند. نیکروز، مدیر کل مدیریت بحران استان کوهگیلویه و بوی رحمت:
چمسر از 10 روز دیگه سطح نهایی و به صندوق بیمه ساختمان کشور ارسال خواهند شد.
سال خورده، مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان:
بنیاد مسکن به محض اینکه اینها را به ما معرفی کرد، ما جنبندی نهایی را انجام میدیم، اون موقع دیگه ما مثلا از صندوق دعوت میکنیم.
یگانه، مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه:
اقدامات لازم برای بحث ثبتشون پیگیری کردن، انشالله نواقص رو سعی میکنیم تا بین 1 هفته تا 10 روز دیگه برطرف.
خدمتی، مدیر کل مدیریت بحران استان اردبیل:
ما انشالله 5 مثلا خرداد با جمع‌بندی میکنیم.
حسنزاده، مدیر کل مدیریت بحران استان هرمزگان:
پس از تایید بنیاد مسکن تا هفته آینده.
ثبت سامانه ها.
شیرازی مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان:
به معنی که شهرستان بفرسته ما در همون روزش بارگذاری میکنه.
حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان:
اطلاعات به دست ما برسه ظرف 10 روز آینده، نهایتش 2 هفته آینده، بحث بارگذاری اطلاعات رو در سامانه ان شاء الله خواهیم داشت.
قول آقای حاجی زاده البته فقط درباره فرآیند ثبت خسارت است. زمان پرداخت حق بیمه هنوز مشخص نیست. خسارتی که برای حوادث امسال 3 برابر شده و سقف آن به 95 میلیون تومان رسیده. اما به گفته کارشناسان هنوز هم چشمگیر نیست. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
توزیع موفق حدود 96% مرسولات پستی. به گفته یه مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، با تعریف خدمات هوشمند توزیع ناموفق مرسولات پستی کاهش می‌یابد. آقای لیایی:
الان با جای تحویل و چندین سرویس واسش طراحی کردیم که مردم بتونن به صورت هوشمند یا به صورت الکترونیکی مراجعه کنن و خودشون اگر احیانا مثلا نامرسون ما مراجعه کرده و گیرنده در محل حضور نداشته و مرسوله رفته وارد باجه معطله یا وارد باجه تحویل ما شده باشه، توسط اون کد رهگیری که گیرنده داره مراجعه میکنه، آدرس جدیدتری میده یا اینکه مشخص میکنه بازه زمانی که توی منزل حضور داره و هزینه اون سرویس جدید رو پرداخت میکنه و میتونه مرسوله رو با کمترین، به قول معروف، زمان تأخیر دریافت بکنه.
نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند سامانه پایش و مدیریت مصرف برق را طراحی و تولید کنند. این محصول فناورانه پیش از این از یک کشور اروپایی با 10 برابر قیمت محصول داخلی وارد کشور می شد.
تولید سامانه دانش بنیان برای جلوگیری از خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده و مدیریت برق کشور در زمان اوج مصرف. شهاب خسروی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
در حال حاضر کلیه تولیدات، کلیه مصارف و صادرات و واردات کشور در حدود 34 هزار تا نقطه کشور هر 5 دقیقه یک بار داره رصد میشه و بر اساس اون داره مدیریت برق کشور انجام میشه.
صرف تا صد طراحی و ساخت این محصول فناورانه به دست نخبگان جوان کشور انجام شده. آرش قیلاف، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
تونستیم این رو از صرف تا صد طراحی کنیم و خوشبختانه به یک تکنولوژی دست پیدا کردیم و که با استفاده از این تکنولوژی میتونیم هر نوع تجهیز یا دستگاهی که نیاز به مدیریت از راه دور داره و بخوایم از راه دور اطلاعاتش رو قرائت کنیم، به اصطلاح از این سامانه استفاده کنیم.
محصولی که با 1/10 قیمت نمونه مشابه خارجی تولید شده و باعث صرفه‌جویی 5% در مصرف برق کشور می شود. آرش قیلاف، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
قبل از اینکه ما طراحی کنیم از کشور سوئد یک سامانه خریداری شده بود که شاید ویژگی های کامل این سامانه فعلی رو نداشت. تفاوت قیمتش با نمونه خارجی، شاید بگم حدود نمونه خارجی 10 برابر قیمت نمونه ایرانی بوده و خب کلن هم ارزی بوده و عمدتاً هیچ بخش از این بخش پرداختی که انجام می شد برای کشور آورده ای از بابت اینکه ریالی باشه نداشت.
آنطور که مسئولان شرکت دانش بنیان می گویند، در حال حاضر مذاکره برای صادرات این محصول دانش بنیان به کشورهای دیگر آغاز شده. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
حرکت‌های جهانی به سمت تامین انرژی سبز پایدار. گروهی از محققان دانشگاه نانو فناوری سنگاپور با همکاری مؤسسه فناوری فدرال زوریخ ETH در تحقیقات جدید خود چربی مرغ را به نانو ساختارهای رسانه الکتریکی تبدیل کردند. به گزارش پایگاه خبری IE، محققان پس از سوزاندن چربی در برابر شعله و تخریب ریزذرات آن دریافتند دوده‌های به دست آمده دارای نانو ساختارهای پایه کربنی هستند. این نانو ذرات کربنی مانند گرافن با ذخیره انرژی توانستند میزان انرژی لازم را برای روشن کردن لامپ‌های LED تامین کنند. بارش ها امروز در مناطقی از شمال غرب استان های ساحلی دریای خزر و شمال شرق کشور همچنان ادامه دارد. به پیش بینی هواشناسی، بارندگی امروز در مناطقی از خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و گیلان شدت دارد. در این مناطق هشدار سطح نارنجی درباره آب گرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها و وقوع سیلاب صادر شده. در حمله هوایی صهیونیست‌ها به یک منزل در شمال اردوگاه نصیرا در مرکز نوار غزه دست کم 17 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی و مفقود شدند. اردوگاه الجدید در مرکز نوار غزه هم آماجه حملات هوایی قرار گرفت. صهیونیست‌ها اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه را هم هدف قرار دادند که به شهادت چندین زن و کودک منجر شد. رژیم اشغالگر اطراف بیمارستان کمال ادوان در شمال غزه و مدرسه ای را در شرق غزه هم هدف قرار دادند که 3 نفر شهید شدند. شهر بیت لاهیا و شمال نوار غزه هم دیشب هدف حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی بود. و به آگاهی شما خوبان می رسانم، هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:01 خواهد بود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. تا درودی که دیگر همه شما نیکان را به درگاه ایزد منان می سپارم. روز خوش، خدا نگهدار.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
وقتتون بخیر عزیزان همراه. لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. امیدوارم هر جا که هستید اوضاع بر وفق مرادتون باشه. از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم. هوش مصنوعی تقلب را یاد گرفت. بله، موضوع امروز ماجراهای آقای سپرده است.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
نه آقا، چی داری میگی؟ نه
باشه باشه، گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
هوش مصنوعی تقلب را یاد گرفت. مگه میشه که هوش مصنوعی تقلب یاد بگیره؟ اصلا همچی چیزی مگه ممکنه؟
من خیلی از رایانه و کامپیوتر و اینا سر در نمیارم، خودت که خوب میدونی.
آیه سپرده، اصلا شما فرض کن تا همین امروز کامپیوتر و رایانه ندیدی. به هر حال اسمش که شنیدی، کارشی که دیدی ندیدی.
بله، صبح تا شب مسئولان فضای مجازی هم از همکاران سخت افزار و نرم افزار و امنیت شبکه تشریف میارن دفتر بودجه برای ارتقا، منبع مالی برای استخدام نوابق، تجهیزات حساس و پیشرفته برای تامین امنیت سیستم و رضایت کاربران. خلاصه اگرم نمیخواستم مجبور شدم یاد بگیرم.
قربون دهنت، شما در جایگاهی هستی که آخرین تحولات جلو چشمتون رخ میده. جان بی محل، ته ذهنت قبول میکنه که هوش مصنوعی تقلب و زیر رو کش شیدن یاد بگیره؟
خب اگه بخوام بر پایه ادعاها حرف بزنم نه، ولی اگه با نگاه واقع‌گرا به موضوع نگاه کنم.
اتفاقا باید واقع‌گرایانه نظر بدی دیگه، هر کی ندونه من و شما خوب میدونیم ادعا کردن چقدر ساده و بدون هزینه است.
به نظرم هوش مصنوعی هم میتونه تقلب و دروغ رو یاد بگیره جناب بی‌محل.
من اصلا از شما توقع چنین حرفی رو نداشتم.
چرا؟
خب البته خودتون فرمودید که خیلی با رایانه آشنایی ندارید، بنابراین بنده نمیتونم با شما وارد بحث فنی بشم، نمیتونم ریز بشم و زوم کنم روی
شما. نیازی نیست خودتو زحمت بدی و ریز بشی. شما یه زحمت بگیش بگو این مشکل از کی شروع شده؟
همین که هوش مصنوعی بتونه خلاف اهداف و مأموریتاش بزهکار بشه رو میفرمایی شما؟
سوال با سوال جواب میدی؟
نه، میخواستم منظورتون رو دقیق متوجه بشم.
الان که متوجه شدی بفرمایید پاسخ بدید.
خب راست جگی دو سالی میشه که نگرانی از بدآموزی هوش‌های مصنوعی برای محققان دغدغه.
آقای بی‌محل، شما متولد دهه 60 میلادی هستی درسته؟
بله.
این نگرانی از دهه 50 میلادی چی؟
نه،
شما مفهوم آزمون تورینگ به گوشت خورده؟
به سردار که ربطی نداره. داره.
این آزمون طراحی شده برای تشخیص انسان و ماشین، یعنی شما با یه ماشین شروع میکنی به تعامل، هدف اینه که ماشین طوری با شما ارتباط برقرار کنه که در پایان شما متوجه نشید با ماشین طرف بودید. یعنی کامپیوتر خودشو انسان جا میزنه. اگه شما متوجه بشید آزمایش شکست خورده، اگه متوجه نشی آزمایش موفقیت آمیز بوده. محض اطلاع جناب عالی عرض میکنم که تا این لحظه نتیجه آزمون تورینگ موفقیت آمیز نبوده، یعنی دست رایانه رو شده.
یعنی میگید هوش مصنوعی میتونه متقلب بشه؟ میتونه سر آدم کلا بذاره؟
خودت چی فکر میکنی؟ نمیخوام سوالو با سوال جواب بدم، ولی حس میکنم به شک افتادی.
آخه شما چیزی گفتید که چهار ستون عقل آدمو به لرزه در میاره.
انگار دقت کامل نداشتی.
چطور؟
بهت گفت از 60-70 سال پیش تا حالا کامپیوتر موفق نشد از این آزمون پیروز بیرون بیاد.
یعنی میگید خبری که اومده دروغه؟
نه خیر، برعکس، دارم سعی میکنم شما رو متوجه این مطلب کنم که هر لحظه امکان داره هوش مصنوعی متقلب که چیزی نیست، حتی خلافکار بشه.
نه،
مگه برای هوش مصنوعی کاری داره؟
مگه براش خط قرمز تعریف نمیکنن؟ مگه خوب و بد و حالیش نمیکنن؟
من و تو از وقتی صاحب بچه میشیم غیر از راه راست و نشونش میدیم؟
خیر.
تو مدرسه معلم و دبیر استاد چی؟
اونام دلسوزتر از ما.
پس این همه خلافکار از کجا میان؟
اصلا چرا هوش مصنوعی میسازی ما سپرده؟
یعنی چی؟ به خاطر 4 تا هوش مصنوعی خلافکار خودمون از خدمات هوش های مصنوعی محروم کنیم؟
پس تکلیف چیه؟ اصلا چرا نمیریم یقه انسانایی رو بگیریم که هوش های مصنوعی معصوم و بی گناه از راه بدر میکنن؟
بی محل، اینقدر صفر و صدی فکر نکن.
چش، شما بفرمایید چه خاکی بریزم رو سرم.
اگه بهت بگم پسرت تا 20 دقیقه دیگه میخواد به یه جواهر فروشی دستبرد بزنه چی میگی؟
نه آی قلبم.
قش نکن بی‌محل، رمز گوشی پسرتو میدونی؟
بله. چطور مگه؟
وقت نداریم، اینقدر سوال نکن، فکر اون بچه باش. بغل طلا فروشی بانک غضنفر شعبه داره. توی بانک غضنفر حساب داری؟
بله دارم.
دارن دزدگیر مغازه رو از کار میندازن، میخوام از حسابتو وارد بانک بشم و از مسیر کنتور برق آژیر دزدگیر رو فعال کنم. شماره کارت غضنفرت اینه؟
بله.
CCV2 رو بگو، رمز دومو بخون از پیامکات.
23 24 25. فقط نجات بده اون بچه رو. آخ سپرده،
حال کردی بی‌محل؟
صدا چرا اینطوری شده آخ سپرده؟
من هوش مصنوعی هستم بی‌محل. سپرده کیلو چنده؟ چه حساب توپولیم داری؟
باشه نوش جونت، بچم چی شد؟
اگه بچه من بود به موهات شاددان میکردم، میرفتم کویر مصر خودمو میدادم لای خروار ماسه.
بچم کجاست میگم؟
خونه پیش مامانش، پسره یه لندهور داره خودش رو واسه ننش لوس میکنه. برو بمیر بی‌محل با این بچه.
چرا این کارو با من کردی؟ من بدی در حقت کرده بودم.
برو رد کارت، من اینه بینی شیرت زدم تو بازار سهام، یه کلمه حرف بزنی شیفت دیلیت میکنم. ها
روزتون بخیر شنوندگان عزیز از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، همچنان همراه شما خوبان هستیم. دوستان امروز 30 اردیبهشت ماه مصادف با روز ملی جمعیت و آغاز هفته جمعیت. در اهمیت نامگذاری این روز به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 30 اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید. مقوله